بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همونطوری که برای شما بیان کردن، برای اثبات رؤیت هلال باید انتظار امشب رو بکشیم. البته به احتمال قوی امروز روز آخر ماه رمضان و به احتمال قوی فردا روز عید است. منجمانم خبر دادن که قابل رؤیت است، حتی با چشم غیر مسلح، ولی اینها دلیل نیست. دلیل آن است که امشب ثابت بشه رؤیت ما شده است. امیدواریم که انشاءالله هیچ مشکلی پیش نیاد و فردا به صورت شفاف عید برای همه ماها بوده باشد. ولی تکلیف شرعی برای حکم قطعی موکول به امشب خواهد بود. چنانچه انشاءالله ثابت شد که فردا عید است، فطریاتون رو قبلا می پردازید و بعدا در نماز عید که نمازیست بسیار پربرکت و پرفایده شرکت میکنید، و اگر در نظر دارید و اشخاصی به اسپارید بدهید اون فطریه رو که حاضر نیستن کنار میذارید، مخلوط به اموالتونم بعدم نمی کنید. بعدم که دسترسی پیدا کردید و اون شخص مورد نظر خواهید داد. مقدارش هم همونطور که قبلا عرض شد به حساب گندم اگر باشد نفری 2000 تومان، به حساب برنج متوسط معمولی باشد نفری 6000 تومان. کسانی که بتونن به حساب برنج بدهند البته بهتره. بعضی ها میگن خوراک ما برنجه، چی کار کنیم؟ خوراک شخص شما معیار نیست، خوراک مردم شهر معیاره. مردم شهر هم نان گندم میخورن هم برنج میخورن. بنابراین هر کدامش انتخاب کنی تفاوت نمی کنی. خواه برنج بخورید خواه نان، معیار خوراک مردم شهر، که هر دو خوراک مردم شهر هست. می رویم به استقبال تفسیر آیات قرآن و آخرین بحث ها در باره زندگی پرماجرا و عبرت آموز نوح پیغمبر با ذکر یک صلوات. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قبضوا الی ولا تنظرو. ما در تمام این ماه نکات مهم و پیام ها و بحث های مربوط به این پیغمبر بزرگ رو خدمتتون عرض کردیم. البته مسائلی باقی مونده که من سه قسمت مهمش رو امروز عرض می کنم. اول مطلبی است که در این آیات سوره یونس است، نشان می دهد این پیغمبر چقدر شجاع بود. می گوید ای جمعیت، اگر این پند و اندرزهای من در شما مؤثر نیست و برای شما سنگین است، من بر خدا توکل می کنم. تمام برنامه ها و تصمیم هاتون رو جمع کنید، از بت هاتونم کمک بگیرید، بر ضد من قیام کنید، ولی نخواهید توانست. من بر خدا توکل کردم و خداوند حافظ من است. اگر شما سخنان من روی برگردانید، اجر من بر خداست و من مأمورم تسلیم خدا باشم. شما قبول کنید چه بهتر، قبول نکنید ایستادم، از جمعیت شما هم نمی ترسم، توکلم بر خداست. این مسئله عدم وحشت از تنهایی در مسیر حق یه مسئله مهمی است که همه انبیا به ما آموختند. نوح پیغمبر اینجا گفت من نمی ترسم، تنهایم باشم. ابراهیم خلیل تک و تنها آمد وارد بتخانه شد. فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم، تمام بت‌ها رو شکست، تنها بت بزرگ و سالم گذاشت، اونم برای برنامه‌ای که می‌خواست استدلال کند و اونها رو محکوم کند. نگفت تنها هستم، اینا متعصبند، آتش می افروزن، منو تو آتش می اندازن. نه، توکل من بر خداست. کسی که خدا داره تنها نیست، تنها کسانی هستن که خدا ندارن، عقیده به خدا ندارن. جمعیت قوم شعیب، شعیب رو تهدید کردن، یا شعیب ما نفقه کثیرم به ما تقوم، یه حرفایی که تو میزنی ما نمیفهمیم. ولولا رحمتک لرجمناک، اگر به خاطر قبیلت نبود سنگسارت میکردیم، خاموش باش. اما شعیب پیغمبر نترسید، ایستاد، مقاومت کرد. چه زیبا میگوید مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه: لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. اگر شما تو مسیر هستید، جمعیت تو بیراهه راه میرن، همراهان شما کمی، نترسید. آدمی که از راه صحیح میره همراهانش کم باشه، اما جمعیت اکثریت تو بیراه هست، نترسید. این یه درس برای همه ما. بعضی از بچه ها نامه می نویسن، من یه پسر یا یه دختر تنها هستم تو خانه، نه پدرم نماز می خونه، نه مادرم نماز می خونه، نه برادران، منم که نماز می خونم مسخره می کنن، چیکار بکنم؟ بیست، مقاومت کن. این مقاومت تو مقاومت اونها رو در هم میشکنن. جوانهایی هستن به خارج میرن برای تحصیلات، در یک کشوری است که مسلمان نیست، یا بسیار کمی همرنگ جماعت بشن؟ نه، مسیر تو بگیر برو جلو. اگر یه روز گرفتار یه شهری شدی که در اون شهر همه مغازه‌هاش مشروب فروشیه، آدم مسلمان لب به مشروب نمیزنی، از تنهایی در مسیر هدایت هرگز وحشت نکنید. پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم تک و تنها بود، می آمد مسجد الحرام مقابل کعبه، خودش علی بن ابی طالب خدیجه نماز جماعت می خوندن. نمی گفتن ما سه نفر تو چنگال این بت پرستان متعصب سنگ بارانمون می کنن جانمون در خطره، نه، نماز جماعت دو نفری رو خواند. اگر اون نماز جماعت نبود، این نماز جماعت امروز نبود. بارها پیغمبر به خانه که می آمد یه مقداری یه جایی از بدنش مجروح بود بر اثر ضربات سنگ، و یه برنامه همه روزه خدیجه بستن زخم‌های بدن پیغمبر بود. نمیگه نمیرم، میایستم، شجاعت به خرج میدم، میمانم. این یکی از پیام‌هایی است که نوح پیغمبر داد، صدا زد هر کاری از دستتون ساخته است بکنید و اجتماع کنید و از بتهاتون کمک بگیرید و قصه ای هم نداشته باشید، کاری از دست شما ساخته نیست. و اما نکته دیگر در زندگانی نوح پیغمبر، داستان همسر نوح است. قرآن مجید در آیه 10 و 11 و 12 سوره تحریم می فرماید دو تا الگو برای زنان کافر و دو تا الگو برای زنان با ایمان با استقامت بیان کرد. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما فلم یغنی عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین. خداوند یه مثال زده، یه نمونه نشان داده برای سرنوشت این کافران. نمونهش زن نوح بود که خیانت کرد، خیانت جاسوسی بود، مسائل خانه نوح رو به دشمنان میگو. و امرأة لوط و زن حضرت لوط، اونم خیانت میکرد، جاسوسی میکرد. فخانتاهما، خیانت کردن. قرآن میگه رابطشون با نوح و لوط باعث نجاتشون نشد، مسیر غلط رو انتخاب کردن. تو بیت نبوت قیلت خلن نار مد داخلی، خطاب بهشون شد شما دو نفر سرنوشتشون آتش دوزخ، وارد آتش دوزخ شدید. اما نقطه مقابل دو زن با استقامت. و ضربان با مثلا للذین آمنو، دقت کنید، نمونه برای مردان با ایمان این دو زن هست. این هایی که دارن جار جنجال راه می اندازند و نیمی از جامعه را شما می خواهید کنار بذارید، دروغ می گن اینا. قرآن مجید این دو بانو را الگو و سرمشق مردان با ایمان قرار داده. زنان با ایمان و با حجاب و چادری بودن به شما رأی دادن، حالا مزاجتون عوض شده، میخواد آراء یه اقلیت غیر مؤمن به این مسائل رو به دست بیاورید. این از معنی نمک خوردن و نمکدان شکستن. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا، دو تا الگو و نمونه استقامت، امرأت فرعون، همسر فرعون به موسی ایمان آورد، خبر دادن به فرعون تو کاخ تو همسر تو ایمان به موسی آورده، بقیه مردم رو چیکار کنیم؟ گفت بروید تحت فشار قرار بدید. آمدن شکنجه کردن، قبول نکرد. گفت ببریدش بیابان، دستها و پاهاشو با میخ بکوبید بر زمین تا بگیره. آیا این بانو دست از دامن خدای موسی برداشت؟ نه. در اون آستانه رفتن از دنیا قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خدای این قصر رو با این همه زیباییاش به خاطر تو رها کردم، یه خانه‌ای در بهشت به من بده. خدا هم دعایش رو مستجاب کرد، بهترین قصرهای بهشتی در اختیار این خانم، این بانوی با استقامت. دومم مریم ابنت عمران، مریم دختر عمران مادر عیسی، هنگامی که فرزندش رو به آورد سیر تهمت دشمنان متوجه شد، اما این بانوی با ایمان استقامت کرد، استقامت، و خداوندم پیروزش کرد. اینا سرمشقن، اینا الگو هستن. اون دوتای اولی خیانت کردن، قیل خودم نار مهد داخلی، این دوتا استقامت در راه هم کردن، هر دو بهشتی و الگو. للذین آمنو، مردانم باید از اینا درس یاد بگیرن. اینم دومین نکته که باقی مونده بود و لازم بود عرض کنم. و اما سومین نکته ای که در اینجا هست، این از قرآن مجید در سوره هود آیه 49 که روزهای قبلم براتون خوندم این جمله رو میگه، میگه تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. ای پیغمبر، این داستان نوح خالی از خرافات، مملو از پیامها، اینا خبر غیبی است که ما به تو میگیم. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، نه تو نه مردم قوم تو اینا رو نمیدانستن، اگرم چیزی میدانستن آلوده با انواع خرافات بود. فصبر ان العاقبت للمتقی، انسان وقتی میتوانه بفهمه قرآن و تواریخ قرآن چیه که مقایسه کنه با کتابهای دیگر مثل تورات. داستان آدم رو در قرآن بخونید، میگه علم و دانش سبب فضیلت آدم بود، علم اسما. در تورات میخونیم میگه گناه آدم خوردن از درخت علم و دانش. قرآن میگه افتخار آدم، امتیاز آدم بر فرشتگان علم و دانش بود. اما تورات میگه وقتی که آدم از درخت علم خورد رنده شد از بهشت. مقایسه کنید معجزه و خرافه. در داستان نوح یه تکه عبارت از متن تورات بخونم، شعر نمیدم، دلم نمیخواد شعر بدم، ولی یه مقایسه کنید. این عبارتی است که خودشون ترجمه کردن و خودشون چاپ کردن و خودشون در اختیار ما گذاشتن. و نوح به فلاحت زمین شروع کرد. کجای تورات؟ سفر پیدایش بخش اوله، فصل نهم. فصل نهم از سفر پیدایش. و نوح به فلاحت زمین شروع کرد. تا اینجا خوبه. و تاکستانی قرص نمود. یک مزرعه بزرگ از درخت انگور. و شراب نوشیده مست شد، انگورها رو تو خمره کرد و شراب شد و شرابم خورد مست شد. و در خیمه خود عریان گردید، آمد تو خیمه، تمام لباساشو در حال مستی از تن بیرون آورد. از عبارت استفاده میشه عریان مادرزاد شد. ببینید درباره پیغمبر چه گفته شده و قرآن چه میگوید. و هام پدر کنعان، هام اسم یکی از سه تا پسر نوح بود، برهنگی پدر خود را دید، نگاه کرد، ای وای پدر برهنه شدی. آمد برادرها را خبر کرد، بیایید که پدرمون برهنه شدی. یه ردایی برداشتن برادرها، عقب عقب آمدن که نبینن برهنگی پدر رو، انداختن روی پدر، پدر رو پوشاندن. دو برادر خود را بیرون خبر کرد، و سام و یافث اون دو برادر دیگرن، ردا را گرفته بر کتف خود انداختن و پس پس رفته برهنگی پدر خود را پوشاندن. قرآن میگه من انباء الغیب نوحی الی. این بدون خرافه است. اونی که در میان مردم آمیخته به خرافات وحشتناکه. پیغمبر اولوالعزم آیا واقعا مرتکب چنین مسئله می شود؟ قدر این قرآن رو انشاءالله هممون بدان. به احتمال قوی که امروز روز آخر ماه مبارک رمضان است، بالاخره باید وداع کنیم با ماه مبارک رمضان. قبل از آنی که چند جمله ای درباره وداع رمضان عرض کنم، لازم میدونم یه نکته مهم و خدمت همه شما مخصوصا جوانان عزیزی که در مسیر سیر و سلوک و قرب الالله گام برمیدارن عرض کنم. برادران، خواهران، هر ذکری به شما بینن که از ائمه معصومین نرسیده اعتباری ندارد. به ما فرمودند ما ان تمسکتم به ما لن تذلوا ابدا. اگر دست به دامان قرآن و ائمه علیهم السلام بزنید گمراه نمیشید. اما از کار دیگری گوشه و کنار هر روزی پیدا بشود و جوانان دعوت کنند، این نیست. ما تابع معصومین است. قرآن سنت معصومین غیر از اینها نیست. در مورد عبادات، در مورد اذکار حواستون انشاءالله جمع کنید. ممکن افرادی باشن سوء نیت هم نداشته باشن، اما شما رو دعوت کنن به اذکاری غیر از اذکار معصومی، بدانید اعتباری ندارد. همه عرض میکنیم خدایا، پروردگارا، این ماه رمضان داره به پایان میرسه، اما نمیدانیم در چه مرحله ای هست. اعمال ما قبول شد یا نه؟ گناهان ما بخشوده شد یا نه؟ اگر خدایا تا این لحظه ما را نبخشیده ای، همه ما را ببخش و بیا. خدایا اگر اعمال ما روی حساب شخص ما قابل پذیرش نیست، اما در جنب کرم تو قابل پذیرش است، خدایا این اعمال ناقابل را به کرمت قبول فرما. وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه در وداع ماه رمضان جمله های عجیبی داره. انسان به زبان عربی آشنا باشی، اون جمله ها رو ببینه چیه. چقدر امام سجاد بیتابی میکنه، غم و غصه میخوره. سلام بر تو ای ماه عزیزی که هرگز ملول از همنشینی تو نشدم. سلام بر تو ای ماه خدا، سلام بر تو ای ماه پاکی و تقوا. اونایی که به عربی آشنا هستن بخوانند و ببینن چیه. ولی من اشعاری دیدم اخیراً از سعدی در وداع ماه رمضان، چند تاش خیلی جالبه. دلم میخواد به عنوان زبان حال همه شما بخوانم. میگه برگ تحویل میدهد رمضان، بار توعید تودیع بر دل اخوان. یار نادیده سیر زود برفت، یار نادیده سیر زود برفت، دیر ننشست نازنین مهمان. ماه فرخنده روی بر پیچید، و علیک السلام یا رمضان، و علیک السلام یا رمضان. الوداع ای زمان طاعت و خیر، مجلس ذکر و محفل قرآن. مهر فرمان ایزدی بر لب در حال روزه، مهر فرمان ایزدی بر لب، نفس در بند و دیو در زندان. تا دیگر روزه با جهان آید، تا سال آینده، تا دیگر روزه با جهان آید، پس بگردد به گونه گونه جهان. دنیا هزار گونه تغییر پیدا میکنه تا سال آینده. بعد این جمله رو میگه، میگه یه بلبل نشسته بود فصل خزان گریه میکرد. گفتم چرا گریه میکنه؟ خب بهار میاد. گفت بهار میاد اما نمیدونم من باشم یا نباشم. بلبلی زار زار مینالید، زبان حال ما بر فراق بهار وقت خزان. گفتم انده مبر که باز آید روز نوروز لاله و ریحان. گفت ترسم بقا وفا نکنه، گفت ترسم بقا وفا نکند، ورنه هر سال گل دهد بستان. ماه رمضان میاد اما من ماه رمضان باشم یا نه معلوم نیست. تقاضا کردن چند مرتبه ختم امن یا جیو بخوانیم و چند دعا کنیم انشاءالله. مداح عزیزمون هم شما را به فیض میرسانند. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خداوندا به عظمت قرآنی که در این ماه نازل شد، به عظمت شهید این ماه، به عظمت 14 نور مقدس قسمت می دهیم. خدایا این ماه رمضان و آخرین ماه رمضان عمر ما قرار مده، اعمال ناقابل ما رو در این ماه عزیز به کرمت قبول فرما. در این لحظه همه ما، همه گذشتگان ما، همه شهدا و امام شهدا رو غریق رحمت تازه‌ای بگردان. خدایا بیماران رو شفا عنایت بفرما، قرضداران رو از قروضشون رهایی ببخش، هر کسی مشکلی دارد خدایا مشکلشو تو حل بفرما. پروردگارا به عظمت اسلام و قرآن و معصومین قسمت می دهیم فرج امام زمان ما نزدیک بگردان، زیارت جمال نورانیشو نصیب ما بفرما، ما را از سربازان وفادار و دوستان فداکار آن حضرت قرار بده. خدایا جوانان عزیز ما را حفظ کن، نوامیس ما را حفظ کن، دین و ایمان ما را حفظ کن، کشور و نظام و رهبر ما را حفظ کن، علما و دانشمندان و بزرگان و حوزه های علمی ما را حفظ کن. خدایا حاجاتی در دل این عزیزان بود و بر زبان من جاری نشد، تو از دلهای اونها با خبری، حاجات همه اونها را برآور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.